روی موج رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز و همراه با شما برنامه هفتانه را میشنویم. کاری از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ تقدیم به لحظه های شما.
هفتانه
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر.
هفتانه
به نام خدا. سلام، شنونده یکی دیگر از برنامه‌های هفتانه هستید. امیدواریم برنامه این نوبت هم مورد توجهتون قرار بگیره. دعوت می‌کنم بدون مقدمه شنونده اولین بخش هفتانه امروز باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
شاطر شیطان به نویسندگی، طراحی و کارگردانی مریم برزگر و تهیه کنندگی محمد خرم در امارت نوفل لوشاتو روی صحنه می رود. شورای شهر تهران حدود یک ماه پس از حضور اولش در تماشاخانه سنگلج بر پیگیری توسعه این تماشاخانه از سوی شورای شهر تهران تاکید کرد. و پانتها پناهی‌ها بازیگر فیلم سینمایی خروج به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه‌ی رادیویی فرهنگ. خواهش می‌کنم با من علی جعفری همراه باشید تا پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم بکنم. در روزهایی که گذشت طی حکمی آقای محمد دشتگلی به عنوان رئیس مجموعه پردیس تئاتر شهرزاد معرفی شدند و کار خودشون رو آغاز کردند. پردیس تئاتر شهرزاد همونطور که میدونید یکی از تماشاخانه‌های خصوصی شهر تهران که از ابتدای فعالیتش تونسته مخاطبان بسیاری رو به این سالن تئاتر بکشونه و عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته. البته در ابتدای سال هم یک تغییر و تحول مدیریتی در این تماشاخانه اتفاق افتاد. حالا امروز در خدمت جناب آقای محمد دشتگلی، رئیس محترم پردیس تئاتر شهرزاد هستیم تا ببینیم که ایشون به عنوان مسئول جدید این پردیس چه برنامه‌ای دارن، چه اتفاقاتی قرار در تماشاخانه شهرزاد بیفته، شاید چه تغییراتی خواهیم بود. جناب آقای دشتگلی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و همچنین عرض خسته نباشی خدمت جناب آقای علی آقای جعفری که از منتقدین خوب تئاتر کشور ما هستن و همکاران خوبشون. ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار پردیس تئاتر شهرزاد گذاشتید. فقط جسارتاً خدمتتون عرض کنم که من به عنوان مدیر تئاتر شهرزاد هستم، رئیس اون مجموعه جناب آقای محمد صادق رنجکشان هستن که از حامیان فرهنگ و هنر در حوزه سینما و تئاتر هستن که معرف حضورتون هم.
بله آقای دشتگلی، شما سابقه مدیریت در عرض کنم به حضور شما اداره کل هنرهای نمایشی داشتین، تو بخش‌های مختلف سرپرست این اداره کل بودین، در سازمان بسیج هنرمندان مسئولیت داشتین، شما مدیر دولتی هستین. حالا در یک پردیس تئاتر خصوصی به نظر شما یه مدیر دولتی با به هر حال تفکرات برآمده از ساختار مدیریت دولتیش ارزش‌گذاری نمی‌کنم، مثلا بحثم این نیستش، به نظرتون چقدر فضا متفاوته؟
ارشد حضورتون که این تعبیری که شما فرمودید، من دانش آموخته این رشته هستم،
بله.
از اینکه خودم رو عنوان یک مدیر دولتی و فرهنگی بدونم، عضو خانواده تئاتر هستم.
بله، 100%
تمنا میکنم. تفاوتی که مجموعه های دولتی و خصوصی میتونن داشته باشن به اعتقاد من این است که وقتی که سرمایه گذار میاد بخش خصوصی رو ایجاد میکنه، فضایی رو فراهم میکنه، قطعاً تلاش و سعیش این خواهد بود که کارهای با کیفیت و با مخاطب بیشتر و بهتری رو در مجموعه خودش داشته باشه. این نگاه تفاوتش به اعتقاد من در مجموعه های دولتی خیلی متمایز نیستن، به جهت اینکه سیاست ها و نگاه و ارزش های فرهنگی که ما در مجموعه تئاترهای خصوصیمون میتونیم داشته باشیم و دولتیمون میتونیم داشته باشیم، قطعا آن چیزیست که در نظام تعریف شده، یعنی این که خیلی متفاوت،
بله،
از همدیگر نخواهند. و همین دلیل من خیلی تفاوتی رو در این بخش نمیبینم.
خب البته یه بخش مالی وجود داره که خیلی تفاوت عمده ای، به هر حال یک تماشاخانه متعلق به بخش خصوصی شاید یکی از اولویتاش خواسته و ناخواسته متاسفانه یا خوشبختانه این باشه که به نمایشای فکر بکنه که به لحاظ گیشه یا امکانات حمایت بخش خصوصی، اسپانسر، نمیدونم حامی در واقع مالی، بتونه موفق‌تر عمل بکنه. اما خب طبیعتاً توی سالن‌های متعلق به بخش دولتی خیلی نگاه هنوز خوشبختانه پررنگ نشده.
این که میفرماید خب خوشبختانه اونجا این نگاه هنوز پررنگ‌تر نشده، خب طبیعی است در حوزه‌ای که حالا خصوصیان یا خصوصی سازیش یا در قطعاً سرمایه گذار یک نگاهش هم این خواهد بود.
بند.
ولی من میتونم اینو به ذرس قاطع خدمت شما عرض کنم که نگاه رئیس این مجموعه جناب آقای رنجکشان یک نگاه فرهنگی و هنری هستش. ایشون بیش از شاید 3 ربع قرن تو این کشور تلاش کردن و خیلی دنبال عایدات مالی در اون مجموعه نیستن. میتونم قاطع خدمتون بگم یه جور کارشون دلیه و حمایت از گروه های دانشجویی و جوان هست، یکی از سالن های ما، و در کنارش کارهایی که با کیفیت باشن و مضمون خوبی داشته باشن، در این حال تماشاگر ما هم به عنوان سرمایه اصلی تئاتر بتونن از این فضا خوب استفاده بکنن و همچنین درآمدزا باشن و قطعا هم باید در فضای بیزینسی این اتفاق صورت بگیره. ما در این مجموعه همچنین خودتونم مستحضر هستید 3 تا سالن خیلی خوب داره با بیش از شاید 300 پروژکتور، چندین خط نوری خیلی خوب که گاهی اوقات میزبان 10 تا 12 نمایش هم هستیم در 3 تا سالونی که هستش. و من فکر میکنم از بهترین تماشاخانه های خصوصی ما در سطح کشورم هستش، نه تنها در تهران. و اعتقادم این است که حضرت علی دوستان محترمتون فضاهای رو بایستی ایجاد بکنید که حمایت بیشتری از این گونه فضاها و افرادی که توی این فضاها ورود میکنن ایجاد بشه.
انشالله. آقای دشتگلی، آیا برنامه کوتاه مدت دارید یا برنامهاتون میان مدت و بلند مدته؟
در وله نخست چون تقریبا 4-5 ماه هست که آقای رنجکشانی مجموعه رو به ایشون واگذار شده که حالا توی بازه زمانی 3-4 ساله، فعلا نمیشه گفت برنامه. یک سری اهداف داریم. اهداف ما هم این است که به دنبال کارهای خوب با مضمون و بلندیشهای خوب هستیم، در مشورت با اصحاب فرهنگ و هنر، افرادی که تو این حوزه هنرهای نمایشی، حتی جوانان و دانشجویان خلاق در حال مشورت با این دوستان هستیم که این مجموعه در این حالی که کارهای خوب و با کیفیت در اون مجموعه ارائه بشه، بتونه الگو و نمونه باشه حتی برای تالارهای دولتی ما، یا مثلا همین مجموعه چه میدونم تالار وحدت یا مجموعه تئاتر شهر و غیره و زالک. فعلا برنامه ریزی که به اون شکل باشه که الان من بخوام خدمتون بکنم نه، ولی هدف مجموعه،
بله،
این است که اون مجموعه به فکر رشد و تعالی و ارتقا و اینکه واقعا فضای مفرح و شاد و سالمی رو ما برای تماشاگرامون بتونیم ایجاد بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دشتگلی، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم در مسئولیت جدید موفق باشین. خیلی ممنون از شما.
جناب آقای جعفری، خسته نباشید. عزت‌داری به همکاران محترم.
سپاسگزار و خوش
می‌کنم. روزتون بخیر. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می‌گرفت و ایمن می‌شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سرمی.
شیوا مقانلو در مورد تورهای کتابخانی در ایران گفت: من به شخصه این رابطه رو در رو با مخاطب را دوست دارم و می‌خواهم علاوه بر منتقدان حرفه‌ای، خوانندگان آثار من هم نظرات مثبت و منفیشان را رو در رو بگویند تا از دیدگاهشان آگاه شوم و بیشک که این تورها به معرفی بهتر و فروش کتاب هم کمک می‌کند. و امیر داوود حیدرپور گفت: اتفاق مثبتی که در ترجمه منوچهر بدیعی از چهره مرد هنرمند در جوانی افتاده و در ترجمه پرویز داریوش نیست، این است که همزمان همان سیر تکامل که برای نثر جویس اتفاق می افتد، برای ترجمه بدیعی نیز اتفاق می افتد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. یکی از مباحثی که در هفتانه به اون میپردازیم انتشار مجلات هست، مجلات ادبی و فرهنگی. مجله کرگدن با همین عنوان که عنوان رسایی است و همه هم برامون آشناست، مأنوس هست، شماره 116 اون روی دکه ها اومده. گفتگو میکنیم با جناب سید علی میرفتا در مورد شماره جدید. آقای میرفتا سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
درود بر شما. چطور شد ویژه دوچرخه و دوچرخه سواری و توضیح میفرمه جناب میرفتا؟
عرض کنم خدمت شما، اول خیلی ممنون که تماس گرفتید. من به شنونده های شما سلام کنم.
درود بر شما.
کرگدن هر شماره یه پرونده ای رو کار میکنه. معمولا یه پرونده اصلی داریم که بهش میگیم کرگدن پرینگ، یه پرونده فرعی داریم. ما پرونده اصلیمون به خاطر اینکه با عید قربان مصادف بود، راجع به حضرت ابراهیمه.
بله.
که حالا بحث فلسفی و اعتقادی ها راجع به ابراهیم کردیم. توی بحث پرونده دوم ما راجع به دوچرخه صحبت کردیم و اینکه بالاخره الان هم می‌بینید که شهرداری به تکاپو افتاده که چند تا از شهرهای بزرگ تهران، مشهد، طرف رو حمل و نقل دوچرخه رو تسهیل بکنه، دوچرخه رو در اختیار مردم بذاره. مردم ها یه ذره بیگانه شدن، انقدر عادت به ماشین کردن، انقدر به ماشین‌های کولردار خو گرفتن، شاید دیگه نمیتونن شهر اونچنان که باید شاید ببینن. ما اومدیم بحث‌های مربوط به دوچرخه رو حالا از منظرهای مختلف مطرح کردیم تا بگیم که چقدر این دوچرخه کمک میکنه تا ذهن شما باز بشه، تا شهر رو ببینید، تا احساس آزادی بکنید. حالا دیگه دوستان و نویسنده های ما هر کدوم به قدر وسط راجع به این پرداختن.
خب خبرها و سر و صداهای ادبی رو هم بازتاب دادید. یه پرونده برای اینگمار برگمان هست اگه اشتباه نکنم.
بله.
چطور شد وقت برگمان اون وقت انتخاب کردین؟
والا هر دفعه یک پرونده شخصیت داریم. به نظرم برگمان خب سینماگر مهمیه. تو ایران یه ذره مقفول واقع شده. البته سالهاست ما از قدیم که تو سوره و اینها بودیم کار می‌کردیم و اینا، ولی به نظرم هنوز میشه حرف زد. یعنی برگمان هنوز انقدر آثار مهمی داره که حیف ازش ترسری بگذاریم، مثلا الان که سینما خیلی سرعت زیاد شده، هی فیلمای جدید و اینو میاد. ما هم یه ذره بی‌مبالات شدیم، هی همه فیلم‌ها رو همجوری رو هم رو هم تلمبار می‌کنیم تو ذهنمون، تأمل و اینا یادمون میره. ما سعی کردیم برگردیم، درنگ کنیم به افتضاح اهمیت خود کرگدن. هم یه بخش درنگ داره دیگه. و فیلمسازا یا شخصیت هایی که به نظر من مهمه رو یه بار دیگه مرور بکنیم و آثارشون رو بازخوانی کنیم.
بسیار. خرید الکترونیکی هم دارید درسته؟
بله بله، هم تو سایت خود کرگدن خرید الکترونیکی داریم، هم یکی دو تا از این اپلیکیشن ها. ولی حالا که شما زنگ زدید، کاش من اینجا یه دقیقه کمتر
بفهم.
از مسئولان محترم ارشاد خواهش بکنم که این وضعیت کاغذ رو سامان بدن. واقعا کرگدن 116 شما رو به بدبختی، نمیخوام از این حرف رو بزنم، ولی بالاخره ما رسوندیم تا اینجا و این حیف تداوم نداشته باشه. ما الان وضعیت کاغذ و اینا خوب دیگه نمیده، بردمون نمیرسه، از کجا باید گیریم؟ واقعا من هرچی نامه نگاری و اینا هم کردم تا این لحظه که هنوز جواب نداده. بعد کاغذ همه مینالن، ولی خب ما روزنامه‌نگارا باید بیشتر بدن. اگر اینا رو غافل بشیم، وقت این سلوک روشن فکرانه هم تبدیل میشه به این چیزایی که تو گوشی موبایل و اینا هست،
تقلید پیدا میکنه. بله متاسفانه اینگونه است. البته آقای میفرد، شما میرید تمام روزنامه نگار، هر شماره جدیدی که مجله من باز میکنم در صفحه نخست سردبیر از کاغذ گله کرده. آقای علی دهباشی تو بخارا شماره جدید تا همه نشریات دیگر. این ظاهرا یه مصیبت عامه.
مثلا حالا اونایی که سهمیه دولتی اینا دارن، اینا که مستقلن واقعا باید فکری
براش بشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. تشکر فراوان جناب آقای سیدعلی میفتا، استفاده کردیم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو با جناب سید علی میرفتا رو شنیدید، سردبیر مجله کرگدن و انتشار شماره جدید اون، شماره 116 و ادامه برنامه هفتانه.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه.
پنجمین رویداد استارتاپی پاتوق با هدف توسعه و حمایت از هنرهای سنتی ملی و صنایع دستی کشور 28 و 29 شهریور ماه امسال با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی اعلام کرد با توجه به حضور بیش از 30 میلیون زائر در مشهد که 6 میلیون نفر آنها خارجی تخمین زده شده است، میتوان از ظرفیت هنر و صنایع دستی خراسان رضوی استفاده کرد. و امام جمعه زهک در شمال سیستان و بلوچستان گفت قالی‌بافی یکی از صنایع دستی و برجسته منطقه سیستان محسوب می شود که متاسفانه در چند دهه اخیر روبه فراموشی سپرده شده است.
سلام شنوندگان عزیز هفتانه، روز و روزگار بر شما خوش باشه. انشالله ممنون که همراه ما هستید. پرستو فخریان هستم و با بخش صنایع دستی هفتانه امروز هم در خدمت شما خواهم بود. همطور که احتمالاً با خبر شدید، چندی پیش 32 نمایشگاه ملی صنایع دستی در پایتخت برگزار شد. نمایشگاهی که حرف و حدیث داشت کم نبود و اتفاقایی افتاد که خب بسیاری از هنرمندان ناراضی از نمایشگاه رفتن. اما این اتفاقات چه بود؟ در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد با یکی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه، سرکار خانم جانا حسینی از هنرمندان عزیزمون در حوزه زیورآلات سنتی. سلام خانم حسینی، وقتتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. خسته
نباشید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خانم حسینی، ما بیشتر هم صحبت کرده بودیم توی نمایشگاه با هم و دیدیم اتفاقی که افتاد این بود که بسیاری از برندها و شرکت‌های بزرگ توی یکی از سالن‌ها جمع شده بودن، بقیه کسب و کارهای خرد با سهمیه‌هایی که عجیب غریب هم بود. خب می‌شنیدیم از استان‌های مختلف می‌گفتن مثلا اصفهان فقط 19 تا سهمیه داره و امثال همچین چیزهایی. اینها در سالن‌های عقب‌تر پراکنده بودن. چه اتفاقی افتاد؟ چرا اصلا شما و همچین روندی معترض بودید در طول نمایشگاه؟
با توجه به اینکه از تیون نمایشگاهی که گذشت سالن 89 بهترین جای اون نمایشگاه است.
بله.
و بزرگترین سالنه با نور بسیار خوب و عالی و تصویری بهتر. امسال اومدن به جای اینکه تولید کنندگان خرد و کله مثل سالهای گذشته در کنار هم داشته باشن و فضا رو بین همه تقسیم کنن تا که همه از این فضا استفاده کنن، متاسفانه حالا این فضای خیلی خوب رو به تولید کننده ها و واسطه ها و پخش کننده های صنایع دستی و کسایی که دارای فروشگاه های صنایع دستی بودن،
در واقع به فروشندگان صنایع دستی نه به هنرمندان صنایع دستی
نبودن. درسته. به جای که این فضا برای حمایت از تولید کننده های خرد باشه، کسایی که تو طول سال توی کارگاه های خودشون به مدت یک سال منتظر این نمایشگاه هستن، یک فروشی داشته باشن با فروش های عمده خرد، حالا با واسطه ها آشنا بشن، فروش های عمده داشته باشن. متاسفانه اومدن خرد و کلان از هم سوا کردن و سالن دوم رو در اختیار تولید کننده های خرد قرار دادن، باعث شدن که کلن بچه های تولید کننده و هنرمند هایی که در طول سال مشغول تولید هستن ضعیف بمونن و فروششون فوق العاده افت پیدا کنه.
درسته، این اتفاق ما دیدیم.
رضایتی خیلی از هنرمنده شد.
شما خودتون یه مقایسه میکردیم بین فروش امسال پارسالتون، افت چشمگیر داشتین به چه صورت؟
خیلی ما تقریبا یک سوم فروش پارسالمونه داشتیم.
عجب. خب حالا البته میتونیم بگیم که علل دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه، کاهش قدرت خرید مردم هم هست.
هست
و اصلا نمایشگاه خیلی خلوت بود.
مراجعه کننده به من 8 نفر خریدار بودن، به شرطی که من دیده می شدم و در جای مناسب قرار می گرفتم.
درسته، همینطوره.
دیده می شدم مسلماً همین اتفاق پارسال برای من می افتاد.
درسته. من شنیدم که یک توماری هم امضا کرده بودن برخی از هنرمندان. شما پیگیری کردین چه اتفاقی افتاد؟ کجا ارائه شد این تومار؟ به کدوم یکی از مسئولین
شد که به مسئولین میراث فرهنگی استان تهران ارائه بشه.
درست.
که حالا که ما این نمایشگاه رو از دست دادیم، در واقع حالا همه متضرر شدیم اکثرا. در واقع چی بکنن برای سال آینده برنامه ریزی درست که این اتفاق دیگه دوباره تکرار نشه.
درسته.
و باز ما متضرر نشیم، بچه ها ناامید نشن از تولیدشون.
دقیقا همینطور.
وقتی این اتفاق میفته این باعث ایجاد ناامیدی میشه. کسی که یه کارگاه کوچیک داره و این
در حال با امیدی میان دیگه، هنرمندا با یه امیدی میان توی نمایشگاه خودشون رو در واقع اثرشون رو ارائه بکنن، عرضه بکنن به مشتری، ولی خب با همچین دل سردی، یعنی اتفاقای دل سرد کننده مواجه میشن. ممنون از توضیحاتتون خانم حسینی. انشالله که توی نمایشگاه بعدی این اتفاقات نیفته، مسئولان هم بشنوند صدای شما و همکارانتون رو و پاسخگو باشن. پیروز باشید.
سلامت باشید. ممنون از شما، خیلی لطف کردین.
خدا نگهدار. با خانم جانا حسینی صحبت میکردم از هنرمندان عزیزمون در رشته زیورآلات سنتی و میشون صحبت کردن راجع به اعتراضاتی که شکل گرفت پیرامون بحث جانمایی تولید کنندگان و حالا به نوعی فروشندگان و عرضه کنندگان توزیع کنندگان عمده صنایع دستی. و خب امیدواریم که مسئولین پاسخگو باشن. همینجا اعلام میکنیم اگر که علاقه من هستن پاسخ بدن به این ابهامات و سوالات، حتما با برنامه هفتانه با همکاران ما در تماس باشن، گفتگو خواهیم داشت. ممنون از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدار.
برنامه‌ای که شنیدید هفتانه بود. ممنون از اینکه ما را همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار. Thank you.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
طلای ترش جرام بار اومده دوباره، با عطر خوب لیمو تابستونم بهاره، چه تازه و خوشمزه و ترشمزه است لیمو، خوشمزه است لیمو، میسازیم آب لیمو یک و یک رو از اونا، خوشمزه است لیمو. طلای ترش جرام
لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوبین گرژی یادته که باشی بی، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رگون بخور نوش زون، جوبین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوبین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون،
بیسکویت جوین ریحان.
برنامه های تابستانی رادیو فرهنگ را بشنوید. در کوچه آفتاب،
در کوچه آفتاب،
ساز سفر،
ساز سفر،
با فرهنگ سفر کنید،
با فرهنگ سفر کنید،
حریر سخن،
حریر سخن،
رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین ها و هنرها.
همچنان با شما همراهیم در لحظه‌های پایانی بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ. آرزو می‌کنم آنچه که تقدیم حضور شما شد مورد توجه شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. اما همراهان شما در این بخش، تهیه کننده زهرا نصرالله، صدا بردار مونا شعبانی، هماهنگی فاطمه قلی، ارتباطات فروزان امیدی. من هم گوینده این بخش نگین خاجوی است. هیچ وقت نگران فردایت نباش، خدای دیروز و امروزت فردا هم هست. فرداهایتان قشنگ و لحظه های زندگیتون مملو از مهر و محبت. خداحافظ.